بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. آقای صدر در این جلسه چند نکته رو بیان میکنن، اگر بشه مقدار سرعت بدیم بحث سریعتر پیش ببریم. اولین نکته که بیان میکنن بحث مقارنت بین حروف و اسماء موازیه. این یه بحث بسیار اساسیه در بحث تحلیل معنای حرفی، در این که آقای صدر خیلی سریع از کنارش رد میشن و اصل مطلب هم نکته خاصی نداره، ولی توجهی خیلی نکته مهمیه. یعنی نشون دهندهی که تمام تصورات ما از معانی حرفیه همش خلط در خلط در بحثه. علتش هم اینه که شما برای بیان و تصویر و بیان معانی حرفیه همیشه از چی استفاده میکنید؟ از معانی اسمیه، چون معنای حرفی ربطه و ما ربط رو هم نمیتونیم لحاظ استقلالی بکنیم، همیشه باید در ضمن دو طرف انجامش بدیم و برای تفهیم و تفاهم احتیاج داریم که به صورت استقلالی ای رو بیان بکنیم. میایم یه معنی، خوب دقت کنید چی دارم میگم، یه معنای اسمی از معنای حرفی میسازیم. آیه صد تعبیرش اینه، میگه اسما، میگه معانی موازی، نمیگه معانی مرادف ها. هیچ معنای اسمی مرادف هیچ معنای حرفی نیست، چون براتون توضیح دادم، چون سنخ و ذات معانی اسمی از سنخ و ذات معانی حرفی متفاوته. چیزی که ما در دامنه معانی اسمی درست میکنیم موازیه، یعنی وقتی میخواییم ظرفیت رو بیان بکنیم در دامنه معانی نسبی و ربطی، این میشود ظرفیت، این میشود تحتیت، این میشود فوقیت، این میشود معیت. در دامنه معانی اسمی وقتی میخوایم تو معانی مستقلی رو بیان کنیم میگیم ظرفیت، میگیم فوقیت، میگیم تحتیت. حالا برای که نگیم آقا فوقیت یک معنای کاملا اسمیه، خیلی منت سرش میذاریم یک نسبت هم کنارش میگذاریم، میگیم نسبت معیت، نسبت ظرفیت، نسبت تحدیت، نسبت فوقیت. این علا به کار میره، این فی به کار میره، این معا به کار میره، ولی اینا اصلا از یک سنخ نیستن. وقتی شما میگی نسبت حرفیت، هم نسبت معنی استقلالیه، هم حرفیه مثلا فوقیت معنی استقلالیه. شما وقتی میخواید بیان بکنید برای که ذات فی رو بفهمی، فی یعنی همین، الان رابطه احتوایی که نسبت احتوایی، نه نسبت احتوایی ها، یعنی همین ربطی که الان تو خارج وجود داره بین این، عرض کنم خدمت شما، دست من و بین این دست دیگه. تحدیت همین ربطی که الان وجود داره. فوقیت یعنی همین نسبت که ناگهان الان این دست فوقه دیگه، میاد پایین میشه چی؟ تحت. یعنی همین رابطه‌ای که الان تو خارج وجود داره، این معنای حرفی. ولی شما وقتی میخواید از این گزارش بدید که خب نمیتونید همیشه اینها رو احضار بکنید، یکی هم مثل من نیست که براتون پانتومین اجرا بکنه که همیشه اینها روشن بشه، لذا مجبورید توی بیان از اینها معنای موازی اسمی بسازید. یعنی بیاید ببینید این معنا تو دامنه معانی اسمیه چه معنایی هستش که مرادف نه موازی باشد. یعنی تحتیت نسبی رو اگر بخواید مستقل لحاظ کنید چی جاش میذارید؟ میگید لفظ تحت. این فوقیت رو اگر بخواید اسمی و استقلالی لحاظ کنید چی براش میذارید؟ فوقیت. بعد برای که قشنگم مشخص کنید یه نسبت هم کنارش میچسبونید، میگید نسبت ربطیت، نسبت ابتداییت، نسبت فوقیت. تو صيغه عام میرسه، فردا میخونید میگید نسبت ارسالیه، نسبت امساکیه. اینا هیچ کدوم معنای حرف نیست ها، حرف معنای خودشو داره، ولی چون نمیتوانیم در مقام بیان و ارائه و تکلم و تفهیم و تفاهم ربط رو بیان کنیم، چون حتما باید در ضمن یک جمله باشه، حتما یا باید یه نسبت خارجی وجود داشته باشه یا در ضمن دو طرف جمله باشه. خب ما که نمیتونیم وقتی میخوایم نسبت ارسالی بگیم همش حرف 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 به کار ببریم. ما میخوایم بگیم آقا وقتی من میخوام بگم آقا مثلا معنای من ابتداییت است، نمیتونم بگم من بصیر و بصره رو تصور بکنم، همش بگم من یعنی اسیر و من البصره، اینجوری که نمیشه گفت. میخوایم و ما غالبا و معانی حرفیه گفتیم همیشه جزئی دیگه، ما احتیاج داریم که از یک سری معانی کلیه برای تفهیم متفاهم استفاده کنیم. لذا میایم معانی موازی اینها رو در دامنه معانی اسمیه پیدا میکنیم، از اونها کار استفاده میکنیم. لذا حواستون باشه از الان تا روز قیامت هر چی توی کتابا نوشته میشه در مورد حروف همش برابر همین تسامحه، ولی چاره‌ای به این تسامح هم نداریم. اینکه میگیم آقا من دلالت میکنه بر نسبت ربطیه، مثلا من نسبت ابتدایی است، فی نسبت ظرفی، شما میفهمید دیگه از حالا مراد چیه ها. یعنی مراد اون نسبت ربطیه که در خارج یا در زه در لفظ بین فی و یک داری ایجاد شده است. از زید و فدار ربطیست خیلی از ربط الامر و فداره ها. الان نگاه بکنید، مثلا نگاه بکنید، الان فکر کنید که مثلا این کتابه، درست شد؟ و این دست منم اینجاست. خب این دستم بالاتره، هم کتاب تحت این دسته، هم این دسته دیگه تحت این دسته. ولی الان نسبتی که بین کتاب و این دست من وجود داره با نسبتی که این دست با این دست داره چیه؟ نه دیگه، دو تا ربطه. هر ربط تو عالم خارج متقوم به دو طرف خود خودشه، درست شد؟ ولی ما برای که بتوانیم تفهیم و تفاهم کنیم، کتاب بنویسیم، مجبوریم همه اینا رو بیاریم تو دامنه معانی اسمیه از اینا استفاده کنیم. از حالا هر وقت میگیم آقا نسبت اسمیه، نسبت حرفیه، نسبت ربطیه، نسبت ظرفیه، هر چی به کار میبریم. مثلا میگیم من نسبت ابتداییه، مرادمون نسبت ابتدایی به حمل اولی نیست ها، نسبت ابتدایی به حمل اولی معنای اسمیه، مرادمون نسبت ابتدایی به حمل شایعه که همین ربط هایی که یا تو عالم خارجه یا تو ذهنمون تو عالم کلامه، درست شد؟ بین دو تا جزء کلمه این ربط رو داره ایجاد میکنه، ربطی که بین زید و بین دار وجود داره، درست شد؟ الان تو کلام وقتی میگین زیدون فدار، این فیر نسبت ظرفی ایجاد کرد بین زید و بین دار. حالا ممکنه حکایت از عالم خارج بکنه که یک زیدی واقعا توی خانه باشه، ممکن هم از کذب باشه، اصلا دلالتی نکنه، درست شد؟ بفرمایید. زید و دارم خاصه باشن؟
خاصه خود زید و دار باشن همون جوری
که نه، آره نسبته، به لحاظ طرف نسبت بودن.
خب دیگه، خب چه فرق میکنه بین من و
اون؟ نشد دیگه، زید یک معنای کلیه، زید معنای خارج جزئی نیست، زید متقومه به طرف نیست. اصلا تمام تفاوت معنی اسم و حرفی همین شد. همه تفاوتش اینه که معنای حرفی معنای ربطیه، متقومه به طرف این خاص خودشه، ولی معنای اسمی هیچ تقوم نداره، معنای کلیه. زید معنای کلیه، تو هر جمله‌ای به کار بیاد معناش یکیه، ولی فی توی جمله با فی توی جمله فرق میکنه. فی توی جمله ربط بین زید و دار ایجاد کرد، فی توی جمله ربط بین امر و اصلا خدمت شما مثلا بیت ایجاد کرد. فی چون اصلا این که تفاوت شما میگید همه تفاوتیه دیگه، چیز دیگه اگه اینو بخواید بگیرید میگید جزئی تفاوتی نداره، خب ما هم قبول داریم همه تفاوت همیه، تفاوتیه که این ربط متقوم به طرف اینه، او یه معنای مستقل متقوم به طرف این نیست. بفرمایید. فرقش اینه که اینجا زید تحت خانه قرار گرفته، اونجا امر تحت خانه قرار گرفته. اینجا فرق میکنه، تفاوت شده، ربط به دو طرف خودشه. اینجا رو شما به اونجا یک نخ بکشی یا اینجا رو به اونجا نخ بکشی فرق نمیکنه، این نخ یه متر اینجا رو وصل کرده، اون نخ یک و نیم متر این فاصله ربط کرده دیگه، هر کدوم این با اون تفاوت داره دیگه. البته تفاوت نش، بله من اصلا ربط رو تصور نمی‌کنه، شما معنی اسمی ربط رو داره تصور نمی‌کنه. همین که توضیحی که دارم میدم، مشکل اینه که شما تو همه تفهیم و تفاهماتتون همیشه اسمی دارید. این خلط از اول، این مشکلی که وجود داره، این استحاله‌ای که برای به کار بردن احضار معنای حرفی وجود داره، همیشه تا ابد گریبانگیر هست، همیشه مجبور از من. شما میگید ربط، ربط رو معنی اسمی تصور می‌کنی، میگه آقا ربط ربط دیگه، ولی اگه بخوای تقوامشو به دو طرف نگاه کنی می‌بینی آقا ربط چیزی نیست جز یه نسبتی این دو طرف. خب وقتی طرف عوض میشه یه چیز دیگه میاد، خب یه ربط دیگه شد دیگه، ربط بین دو جزء نیست، ربط بین دو جزء دیگر شد، ربط بین این جزء و یه جزء دیگر شد، این نسبت اون نسبت نیست. دیگه همون وضع موضوع الله خاصه دیگه، یه معنای اسمی گرفتیم، یه نسبت ظرفیت گرفتیم، باهاش اشاره کردیم به تک تک این نسبتایی که از روز ازل تا ابد در عالم خارج هست. ما نسبت خارجی رو که میفهمیم چیه، چون دیدیم مصادیق نسبت رو دیگه. همین الان به همتون گفتم متوجه شدید دیگه، این نسبت فیه دیگه، این نسبت تحت، این نسبت فوق، این نسبت معیته، همه متوجه شدید این نسبت رو دیگه. پس نسبت خارجی رو که همه متوجه میشیم، وضع میکنیم لفظ رو، یه معنای می تو ذهنمون میاریم، میگیم آقا نسبت ابتداییت، ولی وضعش میکنیم برای مصادیق به حمل شایع خارجیش. حالا خارجیش منظور اهم از ذهنه و اهم از خارجه دیگه، نسبتایی که تو خارج وجود داره یا نسبتایی که تو کلمات از ابتدا تا قیامت وجود داره. لفظ همشه وضع میکنیم برای معنا، معنا در کلامه، در مطابق خارجیش ممکنه اون نسبت‌های خارجی باشن، ولی همیشه وضع می‌کنیم برای فیایی که تو همه کلمات از یعرب ابن قحطان تا ابد به وجود میاد. تو چاره‌ای نداریم، چون نمیتونیم نسبت‌ها رو همه رو خارج کنیم، چون نسبت‌ها جامع بین هم ندارن. برهانش هم همینه، گفتم حج از ساعت قواعد صد میاد، چون این نسبت با این نسبت جامعی نداره دیگه، چون بین طرفینشون جامع نیست، هر طرفی هر نسبتی متقومه به همون دو طرف ذاتی خودشه. پس ما چاره‌ای نداریم، تو تفاهم و تفاهمات حتما از اسماء موازی استفاده میکنیم و این اسم موازی رهزن نشه برای شماها. همیشه تا میگیم نسبت حرفیه، مثلا نسبت ابتداییه، نسبت انتهاییه، نسبت ظرفیه، همش مرادمون مصادیق به حمل شایعشه. اون نسبتی که توی کلام بین دو تا به وجود آمده که حکایت میکنه از یه نسبت خارجی خاصی که وجود داره. حالا بذار رفقا دیگه سوالشون بفهمشون، بگید حالا زود سوال کنید دیگه، فرق نمیکنه. ما همیشه همست، معناش معناش چیزی نیست جز دلالت بر همین ماهیت موجوده. معناش چیه؟
معنای یکیه،
معنای نه. خب معناش یعنی یه معنی جامع گرفتی، جلسه قبل گفتم نداریم. خب یه استحالش برهان میاریم، خب گفتم برهان داریم دیگه. میگن آقا معانی نسبیه، میگن نسب خارجی جامع ندارن دیگه. خب من که عرض کردم معنا داره ولی معناش جزئیه ها، معناش جزئیه. یعنی زیدون فدار معناش نسبتی که توی جمله بین زید و بین دار ایجاد شده، و امرون فلبیت معناش نسبت ابتداییت به حمل شاهی، این همون نسبتی که میفهمید، نسبتی که بین امر و بین بیت ایجاد شده. به خاطری که متقومه به طرفینه، ای که معنی نکن دو تا بحثه، ای که معناش تغییر میکنه به خاطری که متقومه به طرفینه. شما یه حرف دیگری دارید، شما میگید آقا چرا نگیم وضع شده است برای یه معنای جامعی که اینا مصادیقشن و از آن باشد موضوع الله هم آن باشد، مثل انسان. خب این عرض کردیم دیگه، حالا بعدا میگیم چون معانی نسبیه بینشون جامع نمیشه گرفت، بین ربط ها جامع وجود ندارد، معانی ربطی جامع چی؟ حالا دیگه مثلا واردی نشید دیگه، این جزء مصادر مصادره، شما این رو مصادره از آیست بپذیرید که معنای حرفی جامع ندارد. خب وقتی شما همه رو مصادره بپذیرید، نمیخوام بگم این هفته رو صابون کنید، شما بگید مثلا آخون نه، اصلا معنای اسمی و معنای حرفی با هم دیگه فرق نمیکنه، کیفیت لحاظش فرق میکنه. اگه اونجوری گفتید خب معنای حرفی جامع هم دارد، ولی وقتی شما پذیرفتید که این معنا معنای نسبی و ربطیه و بعد برهان دارید که ربط جامع ندارد، باید بگید لفظی واسه شده است برای تک تک این نسبتی که تو عالم خارج وجود داره. پس من نمیتونم همه جا این نسبت رو احضار کنم، باید چیکار بکنم؟ خب معنای کلی هم که جامع هم که نداره که تصورش کنم، باید بیام برم تو دامنه معانی اسمیه معنای موازیش رو پیدا بکنم به کار ببرم. همتون هم همین رو به کار میبرید، میگید فی دلالت میکنه بر نسبت ظرفیه. خب نسبت ظرفیه که معنی اسمیه، که الان نسبت ظرفیه رو مستقلا تصور نمیکنید شما، خب معنی اسمیه دیگه. فی دلالت میکنه بر معنی اسمی، میگید آقا من دلالت میکنه بر نسبت ابتداییت. خب نسبت ابتداییت که معنی اسمیه، من که مفهومش نسبت ابتداییت نیستش که، چون چاره نداریم میایم اون نسبت ابتداییت به حمل شایعه ها، یعنی مصادیق نسبت ابتداییت مد نظرمونه. بس حالا بعدش خدمتتون هستم. المقارنه بین الحروف والاسماء الموازیه لها، کل حرف نجد و تعبیرا اسمیا موازیا له، ما برای هر حرفی یک معنای اسمی موازیش پیدا میکنیم. موازیش یعنی چه؟ یعنی در دامنه معانی اسمی است. ف الا یوازی ها فی الاسماء انتها، الا در اسما دلالت بر انتها میکند. حالا این مقدار تعبیر مسامحیه، بخواید دقیق تر کنید میشه نسبت انتهاییه، بازم هم تا معنا اسمیه. و من یوازی ها ابتدا، و فی توازی ها ظرفیه و ها کذا. و حتی یه حرف درسته ها، یعنی من بخوایم معنای مستقل نسبتش لحاظ نکنیم، بخوایم تو دامنه معانی اسمیه نگاه بکنیم، خب من انتهاء دیگه. حالا البته اگر بخوایم دقیق ترش بکنیم، بخوایم نکنیم یه موقعی شما میگید آقا موازی من در اسماء چیه؟ میگید موازی من در اسماء انتهائه. یه موقعی میخواد بفهمونید که خود من معناش روشن کنید، نسبت رو هم میارید تا یه مقداری دقیق ترش بکنید که بگید آقا معنای حرفیه. و الا من توی اسماء اگه بخواید نگاه بکنید معنای موازیش میشود انتها. الا من ابتدا، الا میشود انتها، فی میشود ظرفیت مثلا. خب و علی الرغم من الموازات فان الحروف والاسم الموازی لها ليس مترادفين. با اینا با هم موازین، مترادف نیستن. اینو نگفتم چرا مترادف نیستن، خیلی روشنه. نشونه عدم ترادفیه که اگه یه لفظی مرادف یه معنای دیگه باشه باید تو جمله بشه جایگزینش کرد. درست شد؟ من شما را دوست دارم، جای دوست داشتن میتونید محبت بذارید، من به شما محبت دارم، پس دوستی با محبت با هم چی هست؟ مرادفن. هر معنایی که مرادف معنای دیگه باید تو جمله بشه جایگزین کرد. اگر شما بگید که فی به معنای ظرفیته، پس زیدون فدار، زیدون از ظرفیه ادار، باید همون معنا رو شما بفهمید، در صورتی که نمیفهمید. شما بگید آقا خب نه نسبتش اینجا نخوابوندی، اب نداره نسبتش هم اضافه میکنیم، زیدون از نسبت و ظرفیه ادار. فهمیدید معنای از زیدون فدار رو؟ نفهمیدید. شما هر چی میخواید تا قیامت قید اضافه بکنید تا تو دامنه معنای اسمی باشه، اصلا نکنید خود همین دلالت میکنه که اون چیزی که تو کلام ربط ایجاد میکنه حرفه. لذا اگه شما 1,000,000 اسم رو کنار هم بچینید ربط توش نباشه، همش کلمه 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 به ذهن میرسه، ربط نمیشه. زید از نسبت و ظرفیه ادار، اصلا اینو نمیفهمونه که رابطه بین زید و دار وجود دارد. چرا؟ به خاطر که حرف بینش نیست، یه چیزی نیست که این همانی درست کنه، ثبوت یک ربطی در عالم خارج بکنه یا تو جمله درست بکنه که بعد حکایت از خارج بکنه. ولی وقتی میگی زیدون فدار، فی الان میاد یک ربطی رو بین زید و بین دار، یک ربط خاص رو تو مرحله کلام درست میکنه و دلالت میکنه از وجودش این ربطی در عالم خارج. خب لیسا مترادفن، چرا اینا مترادف نیستن؟ به دلیل انه لا یمکن استبدال احد هما فی موضع آخر، چون نمیشه یکی رو جای دیگری گذاشت. کما هو شأن فی المترادفین، عادتا در مترادفین عادتا جای هم میشود کلام رو گذاشت. و سبب فی ذلک یعود الی ان الحرف یدل علی النسبه، این دلالت بر ربط میکنه. و الاسم یدل علی مفهوم اسمی یوازی تلک النسبه و یلازمها، یه مفهوم اسمی موازی و ملازمه با اون معنا رو دلالت میکنه. و من هنا لم یکن بالامکان ای یفصل مدلول علی ان طرفین و یلحظ مستقلا، بنابراین شما نمیتوانید مدلول علی رو از دو طرفش منفصل بکنید و مستقلا لحاظ بکنید. این تش بازگشت اون برهانایی که میارن برای که جامع نداره به همین برمیگرده، چون برای که شما جامع بگیرید باید لحاظ مستقلش بکنید، نمیشود حرف رو لحاظ استقلالی کرد. لان النسبه لا تنفصل عن طرفیها، نسبت رو نمیشه از دو طرفش منفصل کرد. بینما بالامکان ان نلحظ کلمت انتها به مفردها، در صورتی که ما میتونیم کلمه انتها رو به تنهایی تصورش بکنیم و نتصور معناها. و نفس و شی نجده فی الحیات الجمل مع اسماء موازیت لها، شما میگید آقا مثلا جمله اسمی دلالت بر چی میکنه؟ میگید بر این همانی. خب شما بگید زید این همانی قیام، یا زید این همانی قائم، این زیدون قائمون از توش در میاد. هیچ جوری شما نمیتونید با جایگزینی هر معنای اسمی دقیقی که برای جمله اسمیه به کار ببرید نمیتونید جمله اسمیه درست بکنید، هر معنا ول چقدر دقیقش هم بکنید. خب فقوله که زیدون عالمون اخبارون به علم زیدین، زیدون عالمون وصف شده است برای نسبت حکایت اخباره. حتی حالا زیدون عالمون یه حرف دقیق نیستش دیگه، در مرتبه اراده جدیه باش اخبار میکنید، ولی زیدون عالمون در واقع نسبت این همانی بین زید و عالمه در مرتبه جمله. بعد در مرتبه اراده جدیه که حالا بعد توضیحش خواهد اومد، به وسیله قصد اخبار عن الخارج میکنید، عبارت دقیق نیست. زیدون عالمون اخبارو به علم زیدین، در واقع اخبار به زید نیستش، در واقع این همانی بین زید و عالم است. تعجب میکنم چه آیه صدیه باید اینجور نوشتن. فل اخبار به علم زیدن، اخبار به علم زید تعبیر اسمی از مدلول هیئت زیدون عالمونه. حالا ایشون میفرمان ولی درست نیست، در واقع زیدون عالمون یعنی این همانی بین مبتدا، اصلا جمله اسمیه بری به کار رفته. بله جمله اسمیه در مقام اراده جدی ممکنه باهاش انشاء بکنیم، ممکنه باهاش اخبار بکنیم که حالا بعد خواهد آمد. حالا خیلی مهم نیست دیگه، حالا در مثال واسط مناقشه نکنیم. الا انه لا یرادفه، ولی مرادفش نیست. لوضوح انک لو نتخت به هذا التعبیر الاسمی، اگر بگی زیدون اخبارون به علم زیدن یا اخبار به علم زید، لکنت قلت جمله ناقصه، جمله ناقصه به کار بردی. لا یصح السکوت علیها، این جمله کامل نیست. اخبار به علم زید جز زیدون عالمونه، بینما زیدون عالمون جملتون تامتون یصح السکوت علیها، همون که ما هم میگیم همیه. شما وعدهید بگید که زید این زید این همانی با عالم، یا زید مطابقت با عالم، باز هم یک جمله کامل نگفتی که یصح السکوت علیها باشه. خب این بحث هم تمام. ما حاصل این بحث این شد که ما در دامنه معانی اسمیه یه سری معانی موازی با معنای حرفی داریم، با همه خصوصیاتی خدمتتون توضیح دادم و این بیشتر مطلب بسیار مهمیه، نه از این حسی که آقای صدر توضیح دادن، از این نکته جنبیش که توجه داشته باشید که ما توی تمام صحبتامون از حالا هر چی میگیم بنابون بر تسامحه. اگر میخواهید دقیقش بکنید هر چی به کار میبریم، شما به حمله شایع نگاه کنید، نه به حمله شایع مصادیق اسمی نسبت اسمی، بلکه معانی به حمل شایع نسبت حرفیه تو دامنه معانی حرفیه. سوال که داشت بفرمایید.
مثلا ما هم به جای معنی خوشحال میتونیم شاد بذاریم، طرف شخصا میتونه بحث کنه که من نسبت ظرفیت رو قرار میدم به جای معنی.
خب نیست، خب نه نکن وضع خودش، نه نکن ما به وضع شخصه، نه نکن دقت کنید حرف شما، این که شما میگید من میتونم وضع کنم، پس جز این منیه که الان تو خارج وجود داره. ما الان بحثمون سر این کلماتی که تو لغت وجود داره، شما برو وضع بکن. خب بگو آقا من من رو برای معنی اسمی وضع میکنم، اب نداره، ما به وضع شما کار نداریم. منی که الان وجود داره تو جمله به کار میره و معنای حرفیه، این نمیتونه مرادف قرار بگیره. حرف آیشت هم درسته. الان این منی که تو لفظ تو خارج وجود داره، این من نمیتونه جایگزین بشه. خب اب نداره، اب نداره. خب حمید نشود همینطور میگن، آیستد همین رو دارن توضیح میدن دیگه. خب ذاتشون همین نشون دهنده که ذاتشون، آیستد هم همین رو میگن. آیستد گفتن که لیسه مترادفن، نمیشه جایگزین کرد، یعنی شاهد عرفی خارجشه. شما ادعا میکنه آقا ذاتش فرق میکنه، خب آخون میگه ذاتش فرق نمیکنه، که نشود که استدلال، استدلال باید به یه چیزی که قابل وجدان باشه مستند بشه. شما ادعا میکنی ذات معنای اسمی از ذات معنای حرفی فرق میکنه، این جزء ادعایه؟ شاهدش کجاست؟ خب شاهدش که نمیتونی جایگزین هم کنی دیگه. اگه یکی گفتش که آقا شاهد چیه، برایش همین آیزد میگه برهانه، برهان و شاهدش. یه ادعا شما کردی، یه تحلیل کردی، گفتی ذات اینا با هم فرق میکنه، تحلیل کردی گفتی که اختارک ایجادیه. خب حالا چی برهانه، چی دلیلی داره که اینا با هم فرق میکنه؟ خب میگه فرقش اینه که دلیلش اینه که اگه مرادف بودن، هر دو تا از یه جنس معنا بودن، میشه جایگزین هم بشن. بفهمید آیستاد هم همین رو کرده، داره لازم نیست، ما هم همین گفتیم وضع عام به معنی موضوع لا عام نداریم. وضع عام یه معنی اسمیه رو تصویر میکنیم، با این معنی اسمیه اشاره میکنیم به تمام مصادیق به حمل شایع خارجی. خوبه اشاره که میشه بکنیم، آیستاد اونجا فهمیدن اشاره کافیه، استهزار فل جمله کافیه. شما با معنی اسمی نمیتونی اشاره به معنی حرفی کنی، اگه حرف بزنی پس هر چی تا حالا ما صحبت کردیم همش باد هوا بوده، چون همش ما با معنی اسمیه صحبت کردیم. شما میگی آ من هیچ چی تا حالا نفهمیدم، مثلا باید بگی من هیچی از حرفات، پس معلوم میشه با معنای اسمی به مصادیق معنای حرفی میشه اسم مستحضرش کرد، درست شد؟ خب ما یه معنای حرفی رو میگیریم باهاش اشاره میکنیم به تمام مصادیق خارجی معنای حرفی.
اشاره شد، حالا چه
در معابر چی؟ لفظ فی رو، لفظ فی رو وضع کردیم برای تک تک معانی نسبیه ظرفیه در جملاتی که از زمان یعرب ابن قحطان با آخرین انسان. نه اصلا جمله‌ای که نمیاد اشاره میکنم به همون جمله‌ای که در آینده میخواد بیاد، لفظ لفظ فی رو وضع میکنم برای همون نسبت، برای تک 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 نسبت‌های تو عالم.
من میخوام بگم پس این معنای فی از کجا اومد؟ الان
فی اینا این رو بردی تو ذهنت، لفظ فی رو جاش گذاشتی، الان این تصویر کردی؟ همین نسبت رو تو ذهنت بردی، صورت رو از تصویر ساختی. حالا از تو تصویری که تو ذهن شما ساختی یه دست وجود دارد، یه گوش کنی، نه نه نه، تو تصویری که تو ذهنت ساختی یه دست توش وجود داره، یه این وجود داره و یه رب دیگه. بعد میخوام جایگزین گوش کنید دقیق، میخوام جایگزین تک تکشون لفظ وضع کنیم، درسته؟ میخوایم این رو به صورت الفاظ دریاریم دیگه، این صورت ذهنی که تو ذهنت بردی میخوایم به وسیله لفظ بر اینها دلالت کنیم، درست شد؟ جای آره، جای ای میذاریم دست، جای ای میذاریم سقف، جای این هم گذاشیم فی، خوب شد؟ برای همین یکی وضع کردیم. میگه خب پس آه فقط با این تفاوت که با همین جوره میخواستیم 100 میلیارد وضع خاص موضوع لخاص کنیم، گفتیم آقا سخته، بیا برای همش یک جا وضع کنیم. چجوری وضع کنیم؟ گفتیم نسبت ظرفیه، با این نسبت ظرفیه اشاره کردیم به تک تک مصادیقی که تا قیامت تو لفظ همه به کار میرود، وضع کردیم برای تک تک اونها. این برای بیستو لفظ فی رو، لفظ فی رو، لفظ فی رو وضع کردیم برای یکی توی ذهن، اون که شما تو ذهن ساختی، این واقعی توی جمله به کار میبره.
برای لفظ انسان
وضعش برعکس، لفظ انسان رو برش وضع میکنیم.
خب
اب نداره، اگه میگید فرق نداره باز مهاجر نداری. خب
خب یعنی
پس
یک طرفش یک معنا بود، یک طرفش یک لفظ.
حالا میخوایم برای مصادیق وضع کنیم، میشه یا نمیشه؟ معنای نسبت همین معنای نسبت ظرفیت به ذهنمون میاریم. الان بیاد تو ذهن معنی نسبت خدا هست، با این اشاره میکنیم به تک
به معانی که تو تک تک جملات
تا قیامت وجود داره، عین همین جمله ای که اگه نوار همون روز برگردونید عین همین جمله‌مه. گفتم معنای کلی تو ذهنتون اسم میارید، اشاره میکنید به تک تک ربط های واقع در تمام جملات از یرم ابن قحطان تا همون آقایی که سوره اسرافیل میخواست صدا بزنه، همون لحظه که میمیره میگه که عرض کنم خدمت شما انف نار، یه دادی زد و افتاد، وضع کردیم برای تک تک مصادیقش تو آرام خارج. حالا نه کجاش گیر؟ پس الان این تصویرش نمیخوای بپذیری نپذیر، تو تصورش که مشکل نداره که.
ما اصلا
وضعی انجام ندیده، ما اسم همین گذاشیم وضع، اب نداره. حالا نکن ما به شما ولش، حالا اب نداره، ما اسم همین، حالا دیگه این نکن اینو دیگه با هم نمیشه الان اینجا بحث کنیم، شما اسم همین بزن، ما میگیم اینجوری وضع شده دیگه، شما حرف ما رو بفهم. حالا این که من بخوام بیام به شما اثبات کنم میگی نیاز به این نداریم، یعنی که اصلا حکمت وضع رو متوجه باید بیام با هم دیگه بحث کنیم. اینا رو قبلا دعواش کردیم، تا لفظ قبلا یه وضعی وجود نداشته باشه نمیشه دلالت بر معنایی بکنه. این فیکامت پس من چی ازش میفهمم؟ این باید حتما مستعد به یه وضعی باشه. بابا الان نخوام تصور کنم به کار ببرم، الان نها کن، من میگم که شما تو خونه حسنی، تا حالا همچین معنایی تو عالم وجود داشت؟ قبل از اینکه جمله‌ای که من به کار ببرم، تا حالا یک نفر دیگه تو عالم این جمله‌ای که من گفتم تصور کرده بود که شخص شما تو خونه حسن ابن مثلا فلانی؟ خب تا حالا تصور نکرده بود. چی میگه قبلا وجود داشت؟ من دارم الان این نسبت رو ایجاد میکنم، برای اولین بار تو عالم این نسبت ایجاد شد. علاوه بر اینکه اگر هزار بار بگی زیدون فدار، زیدون فدار، زیدون فدار، هر کدوم یه نسبت ربطی غیر از یکی دیگه، چون زیدون فدار اول بین این زید و او دار که تو او تصویر تو او لحظه تصویر شده بود ربط ایجاد کرده، ثانیه بعد که به کار میبری باز ربطی که بین این لحظه و این جمله ارتباط ایجاد کرده، اینا هیچ کدوم هم دیگه ربطی نداره. خب بحث بعدی که های صد مطرح میکنن اینه که خوب دقت کنید، اینم توضیح بدم بحث رو اگه اینا بزن وای سرستاشون نمیشه بگی ساعت کلاس سرسته نکنه، اینا گوش نمیکنن. حالا ولی ما شما همینجوری بیدنگ خودتون باز ما هم بخواییم تحریکتون کنید بعد اتفاقی نیفته ولی شما. خب عرض کنم خدمت شما که بحث بعدی که آقای صد مطرح میکنن، خوب گوش کنید، میخوام یه حرف جدیدی هم بهتون میگم، یه توجه داشته باشید. ما قبلا آمدیم گفتیم که جمله سه مرتبه از دلالت داره، یه معلول تصوری داره، یه معلول تصدیقی داره، یه ارادی جدی که مطرح میکنن وجود داره، درست شد؟ یه تصور ما داریم، یه تصدیق ما داریم در اینجا. تفاوت بین تصور و تصدیق که روشنه، تصور یعنی اختیار صورت در ذهن، تصدیق رو هم به معنای ایجاد میگیرن، یعنی به معنی دلالت بر وجود یک شیء میگیرن. معنای دلالت تصدیقی هم اینجا کاملا روشنه. وقتی ما میگیم دلالت اینجا دلالت تصدیقیه، یعنی دلالت میکنه آقا متشکرم زحمت کشید، یعنی دلالت میکنه بر این که ما تصدیق میکنیم وجود یک اراده ای رو در نفس متکلم. آیه صدر اینجا و توی حلقه ثالثه بین سه مرحله قائل میشن. میگن معلول تصوری، اراده در واقع استعمالی که معلول تصدیقی اوله، و اراده جدی. توی بحث دقیق تر توی بحوث یه تفصیل کوچیکی بین اراده استعمالیه و یه مرتبه دیگه هم واقع میشن، میگن اراده تفهیمیه. یه تفاوت کوچیک قائل میشن. خلاصه اشاره میکنم توی بحث ما هیچ اهمیتی نداره، برای بعضی از بحثای دقیق و بعضی از پاسخهای نکته مهمه. اون نکته ای که آج سر میگن که استعمال متقومه به این که قصد داشته باشی که طرف معانی رو حتما بفهمه نیست. استعمال یعنی شما لفظ رو در یه معنایی به کار ببری که قابلیت دلالت بر معنا رو داشته باشه. گیرشون کجاست؟ گیرشون اینه که در مقام اجمال گویی استعمال محقق شده یا نشده. اینجا رای صد میخواد درست کنه. یه اجمال گویی، شما میگی آقا برو شیر بخر، هیچ قرینه صارفه‌ای نمیاری که، یه قرینه معینه نمیاری که مرادت کدومی که از این شیر هست. درست شد؟ میگی برو شیر بخر، یا میگی برو به زید پول رو بده، مشخص نمی‌کنی که خب، میگی این پول رو برو بده به طلبه مدرسه مشکات، مشخص نمی‌کنی کدام طلبه مد نظرته. الان اینجا آره عمدن الان اینجا استعمال محقق شده نشده؟ محقق شده دیگه، لفظ رو شما در معنا استعمال کردی. گیر آیست اینه که این دوتا مرحله از هم دیگه جدا میکنه، اینه که عرفاً در موارد اجمالگویی استعمال هست، ولی طرف مقابل هم چیزی نفهمیده، معنا براش مشخص نشده. لذا آقای صد میاد این مرحله رو دوتا میکنه، میگه اراده استعمالی، میگه استعمال یعنی لفظ رو در معنایی به کار ببره که صلاحیت فهموندن داشته باشه، ولی اینکه بالفعل طرف نفهمه، مثل که من قصد اجمالگویی داشته باشم. چون اگه شما بگی آقا استعمال یعنی قصد تفهیم معنا، موارد اجمالگویی باید بگی استعمال نشده، در صورتی که استعمال شده. چون همچین شبهه‌ای وجود داره، آقای صد میاد اینا رو هم جدا میکنه. میگه اراده استعمالی داریم که یعنی لفظ رو در معنای به کار ببره که صلاحیت فهماندن داشته باشه، اگر بالفعل هم قرینه بیاری و معنی رو بفهمونی میشه اراده تفهیمیه. بین اینا آیست یک تفاوت قائل میشه، ولی همین مقدار که گفتم تأمل کنید کافیه، چون مثلا مهم برای بحثای ما نیست. واقعا تو بحثای ما که نمیخوام اجمال گویی کنیم، اجمال گویی رو تصویر کنیم. ما میگیم استعمال یعنی به کار بردن لفظ برای قصد اختیار معنا، یعنی همون مرحله دومش اراده تفهیمیه رو میگیریم. ولی اینو توجه داشته باشید که در مواد اجمال گویی هم نمیشه گفت استعمال نیست. این تفاوت دقیقی آقای صد بعدن میذاره برای که بعد از این شبهات رو حل کنه، ولی تو بحث ما این ربطی نداره. لذا ما از حالا دیگه به بعد هم مراحل دلالت رو چهار مرحله‌ای تصویر نمی‌کنیم، همون سه مرحله‌ای تصویر می‌کنیم: یه معلول تصوری، یه اراده استعمالی و یه اراده جدی. خب الان آقای صد میخواد بیاد بره تو مرتبه اراده جدی بحث بکنه. نگاه کنید تو مرتبه اراده حالا من میخوام یه مقدار بیشتر تو ملاله تصوری هم اینو باز کنم. تفهیمی یه مرتبه بالاتر از اراده استعمالی است. لفظ رو به کار میبری، اگر قصدم داشته باشی که معنا رو حتما بفهمونی میشه اراده تفهیمیه، که اینجا حتما باید مجمل لگی کلام تو قیود رو بیاری، چون نمیشه که تفهیم معنا بکنی بعد مجمل باشه. ولی ممکنه هم از اجمال گویی میکنی، زید رو به کار میبری قرینه معین نمیکنی کدوم زیده. آیسر میگه اینجا استعمال محقق شده، پس اراده استعمالی هست ولی تفهیم نیست. استعمال به چه معنا؟ به این معنی که لفظ رو در یک معنایی به کار بردن که صلاحیت دلالت بر معنا رو داره، ولی قشنگم مشخص نکردم الان مرادم کدومی که از این هاست. اگر قرینه بیارم مرادم هم مشخص کنم میشه اراده تفهیمیه. یه مرتبه نزدیک به همین، تو همون مرتبه، فقط در یه جایی بالفعل تفهیم نیست تو اراده استعمالیه، تو اراده تفهیمیه بالفعل هم تفهیم هست. حالا این خیلی مهم نیست، ما دیگه از حالا فقط یه نکته گفتم، اگه یه جای خوندید یا از یه عبارت شنیدید اراده تفهیمیه، گیر نکنید آقا اراده تفهیمی از کجا آمد دیگه، ما یه استعمال داشتیم و یه اراده جدی دیگه، تفهیم چیه وسط؟ ما داشت اینه یه جایی هم دیدید. خب نگاه بکنید، یه مقدار میخوام بحث از خارج باز کنم که این بحث روشن تر بشه. مثلا شما میگید آقا فعل مضارع، فعل مضارع دلالت بر چی میکنه؟ فعل مضارع دلالت بر یک معنای نسبی ربطی میکنه. اینها تو کتابا نیست، ولی برای خودتون پیشنهاد میکنم همه رو بسازید. از حالا به بعد یک کاری که همینجوری بنده خدایی میگفت، میگفت وقتی میخواهید اول که حمد و سرود درک کنید درست نیست، هی شروع کنید همینجوری که یکی، میگفت من انقدر رو تا اصای داشتم، میگفت من رو تا مشکل داشتم، انقدر صبح تا شب تا به کار میبردم تا از آخر سقف دهنم زخم شد. حالا بالاخره شما هم این ذهن یه مقداری به کار بگیرید، تو راه که دارید میاد یکی که میشه اینا برای خودتون تحلیل کنید، فعل مضارعی نسبتی که دارن میگن چیه، طرفین نسبتاش چیه، اینا برای خودتون کار، اینا تو کتابا دیگه براتون کسی اینا توضیح نمیده، ها کلیات میگن، تطبیقاشو خودتون پیدا کنید. فعل مضارع دلالت میکند بر نسبت صدوریه مصدر از فاعل در زمان حال، نسبت صدوریه مصدر از فاعل در زمان حال، خودتون باید اینا رو بسازید. یعنی وقتی شما میگید یضربو، این خوبیشه که طرفینش رو مشخص میکنه، درست شد؟ فعل مثلا عرض کنم خدمت شما متعدی دلالت بر چی میکنه؟ بر نسبت وقوعیه عرض کنم خدمت شما مصدر از فاعل بر مفعول در زمان مضارع، یکی یکی اینا رو بشین برای خودتون بسازید. من دلالت بر چی میکنه؟ جمله اسمیه دلالت بر چی میکنه؟ این نکته که آقای سعد آورده چون روشن نکرده همینجوری میگه آقا جمله اسمیه دلالت میکنه در نسبت اخباریه، نسبت اخباریه کجاست؟ اخبار ما مرتبه اراده جدیه تو معنی معلول تصوری که اخبار نیست، زیدون قائمان که خبر توش نیست، زیدون قائمان دلالت میکنه بر نسبت این همانی مبتدا هویتی که زیاد مثال میزنن، یعنی میخواد بگه هویت این هم، ما تو فارسی تعبیر میکنیم میگیم همیشه این همانی، این همانی بین مبتدا و بین خبر، میخوای بگی مبتدا همین خبر است، این دلالت جمله اسمی است. جمله فعلی ها سر جای خودش گفتیم، اینا ما رو کجاست؟ اینا ما رو مرحله معلول تصوریه، تو مرتبه اراده استعمالی همین معنا رو به ذهن مخاطب خطور میدیم، ولی تو مرحله اراده جدیه و غلایست تنوع وجود دارد در مرادات جدیه، حتی اراده جدی از یک کلام با یه معلول تصوری ممکن چند تا اراده های جدی به کار شده باشه. شما نگاه کنید یعید و صلات دلالت بر چی میکنه؟ دلالت تصوریش دلالت میکند بر نسبت صدوریه مصدر از فاعل در زمان ها، درست شد؟ یه موقعی شما در مرتبه اراده جدی که این لفظ رو به کار میبرید در مقام حکایت عن الخارجید میگید یعید و صلات، عرف ازش میفهمه که شما قصدتون قصد حکایت عن الخارجه، یعنی بالفعل دارید حکایت عن الخارج میکنید، میگید فلانی داره نمازش رو اعاده میکند. یه موقعی ازتون سوال میکنه که آقا رجلون که رکعت یه رکعت رکوعش رو در رکعت سوم فراموش کرده چه کار کنه؟ شما میفرمایید یعید و صلات، با این جمله دارید انشاء میکنید اصلا، این جمله مجازن، حالا اینکه مجازه یا چیه سر جای خودش فعلا بو کار نداریم، این جمله الان بالفعل به وسیله جمله شما دارید قصد چی میکنید؟ قصد انشاء میکنید. مثال روشن ترش همین به توی فارسی خودمون، شما میگید که فروختم، درست شد؟ همین به توی که در مقام جون تو فارسی هم میگم آقا فروختم، این فروختمی که صیغه منظورم صیغه ماضی بود، صیغه ماضی که به کار میبریم، شما بعضی وقتا صیغه ماضی رو به کار میبرید در مقام اخبار، میگه آقا کتابت رو به من میدی؟ میگه آقا کتابم فروختم، درست شد؟ یه موقعی هم الان هست میگه ما کتاب تو من بفروش، میگه فروختم. تفاوت این دو تا چیه؟ تفاوتیه که در مرتبه اراده جدی یه بار یکی رو به داعی انشاء به کار بردی، بالحمل شایع میخوای ایجاد کنی معنای فروختن رو، یعنی این میخواد ملکیت مشتری رو بالفعل ایجاد کنی، میگه فروختم. یه موقعی هم نه، میخوای اخبار و حکایت کنی عن العالم الخارجی، درست شد؟ پس بنابراین این جملات در مرحله اراده جدیه معانی متعددی دارن، ممکنه به داعیای مختلفی به کار برن. یه حرفیه یه استادی میگفتش که ما این رو از مشهد فقط همین، میگفت از تمام درسی که مشهد خواندیم همین رو از مرحوم مظفر میگفت یادگاری داریم. این حرف مال مرحوم مظفر نیست، مال مرحوم اصفهانیه. مرحوم اصفهانی میگه انشاء به هر داعی مستاق همان است، انشاء به داعی عرض کنم لفظ رو انشاء میکنی، یا به تعبیر اینجوری بگیم استعمال لفظ به هر داعی، جمله دقیقش میشه استعمال لفظ به هر داعی باشه مستاق حقیقی همون داعی میشه، داعی میشود. یعنی چی؟ یعنی شما اگر وقتی میگویید که خوب دقت کنید، وقتی به شما به یکی مثلا صیغه امر رو شما توجه کنید، به یکی در مقام مسخره کردن میگه که آقا مثلا برو بابا رد کاره، درست شد؟ این بروی در دایی مسخره کردن مصداق حقیقی مسخره کردنه، درست شد؟ همین برو به معنای تعجیز باشد. تو معانی صیغه هم یادتونه میخوندیم صیغه هم چند تا معنا دارد، میگن یه معناش تعجیزه، معناش تعجیزه، معنای صیغه هم در محله اراده استعمالی تعجیز نیست. خوب گوش کنید دارم چجوری همه بحثا رو براتون باز میکنم. معنای صیغه هم در محله اراده استعمالی که تعجیز نیست، معنای صیغه هم نسبت طلبی است یا نسبت بعثی است یا نسبت ارسالی است. درست شد؟ همین نسبت ارسالیه تو مرتبه اراده جدی اگر بدائی هزل باشد، مصداق حقیقی هزل محقق می شود. اگر بدائی تمسخر باشد، مصداق حقیقی تمسخر است. اگر بدائی تهدید باشد، هر کاری دلت میخواد میگه، میاد میره دادگاه شکایت میکنه فلانی منو تهدید کرده، میگه چی؟ گفته هر کاری دلت میخواد برو بکن. ناکنید، یعنی میره این کلام رو مصداق حقیقی تهدید میداند. الان اینکه به شما میگه که برو هر غلطی میخوای بکن، این تهدید هست نیست؟ یه همنشای تهدید دیگه. میگه آقا من تهدید کردم، یعنی میگه هر کاری میخواد بکن پدرت در میارم. درست شد؟ پس بنابراین همین صیغه امر به داعی تهدید به کار برود، مصداق حقیقی تهدید است. پس اینا که میگن اصلا معانی نیست، یعنی معنای لفظی نیست، این خلط بین اون مرحله ارادی جدیه که لفظ به یه داعی خاص استعمال شده، مصداق او داعی قرار گرفته، و بین معنای ماوزن الله لفظه. اکثر چیزایی که میبینید جزء معنا به کار میره جزء استعمالاته، یعنی لفظ استعمال شده به یه داعی خاص، مصداق اون داعی قرار گرفته. اینا همه مال مرتبه اراده جدیه. جمله مثلا حل رو شما نگاه کنید، حل زیدون قائمون، اراده جدیتون چیه؟ اراده جدیتون اینه که وقوع، یعنی استفهام دارید میکنید، میخواهید سوال در ذهن طرف مقابل ایجاد بکنید، یعنی نسبت استفهامیه بین زید و بین قیام ایجاد کردید. همه جملات، جمله امر چیه؟ جمله امر نسبت بعثیه ایجاد کردید. حالا توجه داشته باشید که نسبت بعثیه نباید همیشه در معنای بعث به کار برود. بله بله بله، بعد تو صیغه امر دقیق براتون توضیح خواهم داد. اگر قرینه ای نباشد حملش میکنیم بر بعث حقیقی، حملش میکنیم بر بحث حقیقی. ولی اگر قرینه دیگر وجود داشته باشد، همین صیغه هم ممکنه به دایه تهدید باشد، مصداق تهدیده. به دایه تعجیز باشد، مصداق تعجیزه. به دایه هزل باشد، تمسخر باشد، به هر دایی که باشد. وقتی قرآن میفرماید که عرض کنم خدمت شما، فأتوا بسورة من مثله، الان با همین امر داره چیکار میکنه؟ داره تعجیزشون میکنه دیگه. این مصداق حقیقی تعجیزه. همه اینها مال مرتبه اراده جدیه، اینا مال مرحله ملول تصوری نیست. هیچ و خواستون باشه از حالا که بین معنا و بین آنچه در مرتبه اراده جدی اراده میشود خلط نکنید. جمله اسمیه وضع شده است برای اخبار، برای نسبت، یعنی وضع شده است برای نسبت این همانی، که اصل این نسبت همانی برای حکایت عن الخارجه. ولی همین رو در مقام انشاء هم به کار میبرن، همین رو در مقام انشاء هم به کار میبرن. یعنی شما بدائی انشاء و بدائی ایجاد و بدائی محقق کردن ملکیت در عالم خارج میگید به اتحازل کتاب، این میشهد مصداق حقیقی چی؟ مصداق انشاء. پس اخبار و انشاء، انها مختلف انشاء، اینا همش خصوصیاتی هستند که ما رو مرتبه اراده جدی هستند و ممکنه اصلا هیچ عرض کنم رابطه معنای مستقیمی با آنچه در مرحله ملول تصوری هم هست وجود نداشته باشه، ولی قابلیت دارد. صیغه بعثیه رو عرف این قابلیت رو براش قائله که نسبت طلبیه و بعثیه رو در دایی‌های مختلف شما استفاده بکنی. به هر دایی که استفاده کردی، استعمال لفظ به هر دایی مصداق همان، به حمله شایی مصداقه ها، یعنی خوب این به حمله شایی خوب دقت کنید، اینا تحلیل های مهمیه. میگه تهدیدم کرد، میگه تعجیزم کرد، میگه مسخرم کرد. میگه چجوری مسخرت کرد؟ میگه گفتش که عرض کنم خدمت شما، مثلا یکی اینجا نشسته جلو جمع، یه دفعه میگه که عرض کنم خدمت شما، بغل میگه همون خودکار رو بده، برمیگردیم مثلا خودکار نیست، همه میخندن به شما. میگه فلان ما رو مسخره کرد. میگه خب چی گفت مسخره کرد؟ میگه گفت خودکار رو بده، یعنی با همین گفت خودکار رو بده منو مسخره کرد، با همین فعتو به صورت مثله منو تهدید کرد، منو تعجیز کرد، تعدی کرد، هر معنایی که نگاه میکنید که لفظ درش استعمال میشه. اینا همش ما رو مرتبه اراده جدیه است. درست شد؟ حالا خیلی اینها بر اساس مجموع همین مثلا هیئت ها، هیئت وضع شده برای نسبت بین طرفین، ولی همین نسبت رو در هر دایی که به کار ببریم مصداق اون دایی میشه. عرفنا فی ما سبق ان الفاظ لها دلالتون تصوریتن شما من الوز الفاظ یه دلال. خب حالا همه گفتم، هواش گفتم، اصل بس موندش دیگه. خب دالش چیه؟ داله در اینها چیه؟ در مورد الفاظ یه قبلا که توضیحش کامل دادم ها، در مورد مدلول تصوری دالش وضع قرن اکیده، ولی دال در مرتبه اراده استعمالی و اراده جدی ظاهر حال متکلمه. ظاهر حال متکلمی که واییه و هوشیاره و کلمات رو بی خود به کار نمیبره، اینه که قصد دارد به وسیله این کلمات لفظ رو در معنا استعمال کند. حالا ما تفهیمی هم کنارش آوردیم و قصد دارد این معنا رو به ذهن من خطور بدهد. این ما رو آدمیه که خب حالا نگید آقا پس بین استعمال و تفهیمی هم فرق میذید. آره، آدمی که در مقام بیان الفاظ هست ولی در مقام اجمال گوییه، این اراده استعمالی دارد، اراده تفهیمی ندارد. آدمی که در مقام اجمال گویی نیست، در مقام تفصیل گوییه، اراده تفهیمی هم دارد، واقعا میخواد معانی رو بزنه شما خطور بدهد. این میشود اراده. و این ظهور، باز یه نکته مهم، این ظهور یک ظهور نوعی است. یعنی ما هر وقت شک بکنیم یه متکلمی، لازم نیست برای تک تک متکلمین احرازش کنیم، چون اساس کلام برای تفهیم و تفاهمه. تا قرینه داشته باشیم، لذا یک روایتی رو از امام نقل میکنن، ما نمیفهمیم امام علیه السلام این کلام رو در خواب گفتن یا در بیداری گفتن. خب ظاهر اینه که متکلمین همیشه هوشیارن و در هوشیاری سخن رو میگن. پس بنابراین اگر ما قرینه ای نداشته باشیم برای اینکه آقا خوابه وقتی یه صحبتی میکنه، حملش میکنیم بر همین ظاهر، بعضی جاهای مختلف استفاده میکنیم ها، شک میکنیم متکلم در مقام بیانه یا در مقام بیان نیست، در مقام اجمال گویی هست یا نیست. این که ما اینقدر به اطلاقات تمسک میکنیم، میگیم متکلم در مقام بیانه همه قیود کلامش، این از باب چیه؟ از باب همین ظهور حال عرفیه. خب و تو مرتبه اراده جدی چی؟ تو مرتبه اراده جدی هم همیه. فقط خوب گوش کنید، ظهور حال متکلمی که در اراده استعمالی وجود دارد، غیر از ظهور حال متکلمی که در اراده جدی وجود دارد. در مرتبه اراده استعمالی ظاهر حالش اینه که میخواد کلمات رو به ذهن شما خطور بده. حالا یه آدم در مقام شوخی داره کلمات رو به کار میبره، این معانی رو میخواد به ذهن شما خطور بده، ولی اراده جدی نداره ها. وقتی میگه شیر آمد، شما میخواد فقط تصور کنی که شیر آمده، بترسی باشی بری. یه بنده خدا که خیلی از باباش میترسه، داره یه کاری انجام میده، کار خوبی هم نیست، یه دفعه میگه بابات، این بنده خدا زود از زمین میپره، در صورتی که واقعا قصد جدی نداشته که حکایت عن الخارج بکنه. درست شد؟ خب ولی آدمی که ظاهر حالش یه جادم هست، آدمی که ظاهر حالش جاده، ظهورش یه که همین جدیتش یه کلمات رو نگفته، فقط معانی به ذهن شما خطور کنه، در مرتبه اراده جدی یا اراده داشته، یا خواسته اخبار عن العالم خارج بکنه، یا خواسته یه چیزی رو انشاء بکنه و ایجاد بکنه. تو دامنه اخباریات خب اخباره، تو دامنه انشاءیات انشاءات متعددی وجود داره، باید ببینیم در چه مقامیه. اگر در مقام ایجاد مثلا کیت یه انشاء، در مقام استفهام، در مقام طلب، در مقام هزل میگم تمسخر، در مقام تهدید، در مقام تعجیز، هر کدوم با قرینه میفهمیم اونجا داعی خاصش چیه. متوجه شدید؟ پس این میشه تنوع مدلول. در مرتبه ارادی جدیه ممکنه مدلول های متعددی کلام داشته باشه، به حمله شایع تمسخر باشه، همین کلام به حمله شایع تهدید باشه، تعجیز باشه. کلام در چه استعمال شده؟ نسبت طلبیه بداعی تهدید. خب نسبت طلبیه بداعی تهدید، طلب حقیقی نیست، تهدید حقیقیه. نسبت طلبیه رو به کار بردی، ولی در مرتبه اراده جدی حقیقتا طلب نکردی، حقیقتا تهدید کردی. بذارید عبارت رو بخونم. عرفنا فی سبب فی ما سبق ان الالفاظ لها دلالتون تصوریه که تنش اومن الوز و لها دلالتون تصوریه که تنش اومن از سیاق. این از سیاقه. حالا حیف هم آمد، بذار یه بحث بگم دیگه، این تکمیل شه. یه نکته دیگه هم توجه داشته باشید، این نکته که میخوام بگم مهمه. بنابراین موضوع ای که نکنید هی میگن آی صد بعد این اشاره میکنه، هی میگید حجیت ظهور از ظهور حجه، از ظهور حجه، از ظهور حجه. حالا معلوم شد که مسبب اصلی ظهور حجت ظهورات الفاظ نیست. ما به ظهورات الفاظ بر علیه متکلم که احتجاج نمیکنیم، به ظهور حالش احتجاج میکنیم. متکلم پا میشه میری نون میگیری میای، میگی چرا؟ میگه گفته نون بگیر. میگه خب مگه من هر وقت نون گفتم تو باید نون بگیری؟ میگه بله، ظاهر حالی بود که امر کردی دیگه، ظاهر حالی بود که هوشا. میگه من داشتم که هی گفتم نون بگیر داشتم نون تمرین میکردم، میخواستم لفظ نه رو مخرج نون نه رو مثلا تمرین کنم. میگه نه، ظاهر حالت بود که در مقام کلمات رو لغلغه زبان نیاوردی، به من اشاره کردی گفتی برو نون بگیر. درست شد؟ پس این که ما تمسک میکنیم و احتجاج برای حاله هم میکنیم، مسبب اصلی احتجاج ظهور حال متکلم است. البته نگید آقا پس دیگه ظهورات الفاظ به درد نمیخوره، نه ظهورات الفاظ هم کناش به درد میخوره، چون بتونیم برای که خوب بتونیم تطبیق بکنیم که این ظهور کلام متکلم بر چه تطبیق شده است و ظاهر حالش یکی چی اراده کرده است، باید معنی لفظی هم بفهمیم. خب و دلالت و تصدیقیت الاولا تشترک فی حل کلمات، دلالت تصدیقی اولا رو کلمات و جمل ناقصه و جمل تامه درش مشترکن، همه دلالت تصدیقی اولا رو دارن، یعنی وقتی شما کلمه به کار میبرید دلالت تصدیقی اول داره، معناشو میخواد اختار بدید، جمله ناقصه دارد، جمله تامه همش دارد، ولی در مرتبه اراده جدیه دیگه جمله ناقصه اراده جدی ندارد، همیشه مال جمله تامه است. اینا که همش توضیح مقدمه بحث بود، وقتی شما میگید که زیدون العالم، زیدون العالم یه معنا به ذهن شما خطور میدهد که حالا بعدن توضیح میدیم جلسه آینده این معنا چه معناییه، از چه جنس معناییه، فرق بین معنایی که تو ذهن شما در جمله ناقصه میاد و جمله تامه میاد فرق معانی چیه، اینا توضیحاتش خواهد آمد، ولی دیگه اراده جدی نمیشه ازش گرفت، چون اراده جدی منحصر در جمله تامه است. و دلالت و تصدیقیت و ثانیه علی المراد الجدی با همه توضیحاتی که براتون دادم تختص به هل جمله تامه. و سنخ المدلول و تصدیقی الاول واحد فی جمیع الالفاظ، در مدلول تصدیق اول فقط یه سنخ وجود داره، او هم قصد اختار معانی به ذهن مخاطب، و هو قصد المتکلم اختار صورت المعنا فی ذهن سامه، هم اراده تفهیمی رو دقیق گفتن آشتر، یه که میخوان صورت معنا رو به ذهن سامه اختار بدن. و اما سنخ المدلول و تصدیقی و ثانی ای المراد الجدی فیختلف من جملت تامه الى جملت تامت اخرى. آشتر خیلی محدود مثال میزنن، من برای که ذهنتون روشن میشه مثال متعدد براتون زدم. فالجملت الخبری مثل زیدون عالمون مدلول و حل جدی قصد الاخبار و الحکایه عن نسبت تامه، فقط میخواد اختار و حکایت از نسبت تامه بکنید. التي تدل عليها هيئتها، اون حکایت از نسبت تامه ای که جمله برش دلالت میکنه. ولی الجمله الاستفهامی هم مثل هل زید عالم مدلول جدی چیه؟ طلب الفهم والاطلاع على وقوع تلك النسبه التامه، میخواهید طلب کنید از طرف مقابل که به من خبر بده زید ایستاده یا نیده، نسبت اطلاعیه را آمدید اینجا چیز کردید. ول جمله تو طلبی هم مثل سل ملول حل جدی طلب و ایقاع نسبت تامت التي تدل عليها هیئت سل، سل دلالت میکند بر نسبت ارسالیه مکلف به سوی متعلق، درست شد؟ سله دلالت میکند بر نسبت ارسالیه مکلف به سوی متعلق، یا نسبت بعثیه مکلف به سوی متعلق، یا نسبت طلبیه متعلق عدن مکلف، فرق نمیکنه. تدل على هیئت سله ای طلب و وقوع صلات من المخاطب. خب حالا اینجا یه اختلاف با ابن آقای خوی پیش میاد که احتیاج به توضیح داره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. این نکاتی که امروز گفتم یه مقدار خارج گفتم، برای که بحث احساس می‌کردم با رفقا که بحث می‌کنیم بعضی ایده‌های بحث روشن نیست براشون، یه مقدار بیشتر گفتم. دقت کنید، اینا رو داشته باشید، خودتونم سعی کنید اینا رو برای خودتون هر مساق مبهمی که داشتید